بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 343 سطر 7 الفصل الرابع فی صفات الاولى للمبدأ الواجب الوجود. در این مقاله ما درباره صفات واجب تعالی بحث داشتیم، مقدمتا تناهی علل رو مطرح کردیم و اثبات کردیم، بعدش رسیدیم به شمردن بعضی از اوصاف الهی. فصل تمام شد، حالا وارد فصل چهارم میشیم. در این فصل هم بعضی از اوصاف رو میشمریم. میفرماید که با توضیحات قبلی ثابت شد که واجب الوجودی داریم، زیرا که بیان کردیم علل فاعلی باید متناهی باشند و به آخر برسد. آخرین موجودم باید موجودی باشد که علت همه موجودات هست ولی خودش معلول چیزی نیست، و چنین موجودی واجب الوجوده. به این ترتیب واجب الوجود ثابت شد. و بعدم بیان شد که هر واجب الوجودی باید واحد باشد. نتیجه گرفتیم که پس این واجب الوجود واحد است. و بنابراین واجب الوجود غیر از او دیگه نداریم. و همچنین ثابت شد که او مبدأ است و اول است، اول بودنش هم ثابت شد. بعد اضافه میکنن که مراد از اولیت این نیستش که چیزی به او اضافه کنیم تا او اول شود، چون اگر چیزی به او اضافه شود او میشود مرکب، بلکه باید او را نسبت به مابقی ملاحظه کنیم و بگیم اول. نسبت رو بیرون از ذات بگیریم و او رو با بقیه نسبت سنجی کنیم و بگیم او اول است، اول کل شیء هست. و اضافه امریست بیرون از ذات، پس اگر او دارای چنین نسبتی می شود این نسبت او رو متعدد و متکثر نمی کنه، چون بیرون از ذاتشه. بعد توضیح می دن که حیبی ندارد که موجودی که کاملا بسیطه، کاملا واحده، احده، دارای صفات سلبیه باشه، دارای صفات اضافیه باشه، زیرا صفات سلبیه و اضافیه بیرون از ذات او هستند و تکثری در ذات او به وجود نمیارن. این رو توضیح میده که فکر میکنم خیلی مطلب نداشته باشه. حالا اونچون که لازم از رو میخونم، اونچون که خارج لازم باشه بگم عرض میکنم. صفحه 343 هستیم، سطر 7 فصل 4 در صفات از صفات الاولى للمبدأ الواجب الوجود. صفات واجب تعالی یه صفات مطلق است که منشعب میشه به شعبی، و یه صفات هم هستن که همون شعبه ها هستن. الان ما بحث از شعبه ها نداریم. مثلا فرض کنید قدرت یکی از صفاتی که شعبه های فراوان داره، خالق بودن، رازق بودن، شافی، محی، ممیت، ممرض، اینا همه میشه شعب قدرت. ما در باره اون صفات اولا که مثل قدرت و علم بحث میکنیم، در شعبش فعلا بحث نداریم. همون صفت اولا ثابت بشه شعب خود به خود ثابتن. فصفات الاولا للمبدأ الواجب الوجود. فقط ثبت لک، با توضیحاتی که در فصول قبل داده شد و معلوم شد که علتهای فاعلی متناهی هست و باید به یه موجودی که علت همه هست و خودش معلول نیست برسن، برای تو ثابت شد الان شیء واجب الوجود، شیء واجب که واجب الوجود است برای ثابت شد الان. یعنی الانی که تو این فصل هستی با توجه به مطالب قبل واجب الوجود برات ثابت شد. و کان ثبت، قبلها هم ثابت شده بود برای تو که واجب الوجود باید واحد باشد، اینو هم قبلها ثابت کرده بودیم، هم در اینجا در فصل قبل تذکر دادیم. خب پس هم واجب الوجود ثابت شد، هم ثابت شد که هر چیزی که واجب الوجود است واحد است. نتیجه میگیریم فواجب الوجودی که ثابت شد واحدون لا یشارکه فی رتبته شیئون، با او در رتبه خودش چیزی شریک نیست. لا یشارکه فی رتبته شیئون یعنی هیچ کی نمیتونه در مرتبه او باشد و واجب باشد با او. او در مرتبه دیگران می آید ولی دیگران در مرتبه او نمی روند، پس در رتبه او کسی با او شریک نیست. البته در مراتب دیگر که می آید همونطور که در جای خودش گفته شده به عنوانی که قیوم است در مراتب دیگه حضور داره، چون احاطه داره به تمام موجودات امکانی، نزا در مراتب امکان هم هست، منطقه در مرتب امکان به عنوان یک موجود ممکن نیست بلکه به عنوان قیوم ممکنات هست، محیط به ممکنات، هم محیط اشرافی به لحاظ علم، هم محیط قیومی به لحاظ تأثیر. فلا شیء از سواه و واجب الوجود، واجب الوجود فلا شیء از سواه یا فلا شیء اون یا نفی جنس میگیریم یا مشبه به لیسه میگیریم، فلا شیء از سواه و واجب الوجود یا فلا شیء اون سواه و واجب الوجود. خب وقتی که او واحد است و شریک نداره نتیجه میگیریم که فلا شیء سواه و واجب الوجود. خب و از لا شیء از سواه و واجب الوجود فهو مبدع و وجوب الوجود لکل شیء، چون غیر از او واجب الوجودی نداریم، فقط او واجب الوجود است. با توجه به این که واجب الوجود مبدع کل شیء هم هست، با توجه به این که واجب الوجود مبدع است نتیجه میگیریم فهو مبدع و وجوب الوجود لکل شیء، چون علت فاعلی همه اشیاء است، علت فاعلی یعنی به همه اشیاء وجود میده، بعدن وجود میده، بنابراین اون مبدع وجوب وجود است لکل شیء. و یوجبه یعنی یوجب کل شیء را، یا ایجاباً اولیاً یعنی بلا واسطه، او ایجاباً به واسطته، که گاهی صادر اول رو بلا واسطه ایجاب میکند، صادرهای دیگر رو با واسطه ایجاب میکند طبق قاعده الواحد. و اذا کان کل شیء غیره فوجوده من وجوده فهو اولون. این فهو اولون جواب ازاست، نه فوجوده من وجوده. فوجوده من وجوده خبر کان است. اگر این چنین است که هر شیئی که غیر از او باشد وجودش از وجود او گرفته شده، اگر این چنین باشه فهو اول، پس او باید اول باشه، چون همه موجودات وجودشون از او گرفتند، پس او اول بوده، سابق بر همه موجودات بوده، لذا بقیه وجودشون از اون گرفتند، فهو اول. حالا مراد از اول چیه؟ می‌فرماید مراد از اول زمینه نیست که ما به ذات واجب تعالی زمینه کنیم تا واجب بشود مرکب، بلکه مراد از اول این است که ما او را نسبت به غیر میسنجیم و میبینیم که سابق بر همه است، از اینجا میفهمیم که اول است. ولا نعنی بالاول معنن ینزاف و الى وجوب وجودهی، قصد نمی کنیم به صفت اول معنایی رو که به وجوب وجود واجب تعالی اضافه شود، حتی یتکسر بهی وجوب و وجودهی، تا به توسط این معنا وجوب وجود خدا متکسر شود و خدا از بساطت در آید. این رو اراده نمی کنیم. این حتی یتکسر این دلیل بر لانعنیه یا بیان محذور اضافه شدن معنا به واجب الوجوده، محذور اینه که با اضافه شدن این معنا واجب الوجودی که بسیط است متکثر میشه و از بساطت در میاد. چون این چنین محضوری هست، پس ما از اول این معنا رو قصد نمی کنیم. پس چی قصد می کنیم؟ بل نعنیدهی اعتبار اضافتهی الاغیره، قصد می کنیم بهی یعنی به این اول، لحاظ اضافه واجب تعالی به غیرش را لحاظ می کنیم، اضافه واجب به غیر را، و می بینیم ثابت بر تمام اقیاره، از اینجا اول بودن براش فهمیده میشه. پس اول رو ما یه صفت با این بیان یه صفت اضافی قرار میدیم. این بل نعنی به اعتبار و اضافتی الا غیره، اینو در ذهن داشته باشید، بعدا به این عبارت من کار دارم، دوباره برمیگردم
اولیت نسبت به غیر خود هر چیزی فرقی نمی‌کنه که ما معنی بهش اضافه می‌کنیم که واسه تجسد بشه. ما همیشه وقتی می‌گیم اول با غیر خودش می‌سنجیمش، چرا می‌گیم که ما معنای اضافه نمی‌کنیم؟ چه معنایی اگر اضافه کنیم واجد واسه تجسد بشه؟
ببینید مثلا وقتی می‌خواد خدا رو عالم قرار بدید، بنابر نظر اشاعره معنای اضافه می‌کنید که علمه، و خدا با اضافه شدن این معنا میشه عالم. ایشون میفرماد که اولا که اون مبنای اشعری رو ما قبول نداریم، چون فیلسوف هستیم، فلاسفه همه صفات رو عین ذات میدونن و چیزی به واجب تعالی اضافه نمیکنن. نه اولا، ثانیا در مورد اول هم همینو میگیم. فکر نکنید که ما مثل اشاعره میخوام چیزی رو به واجب تعالی اضافه کنیم و با اضافه کردن اون چیز واجب اول قرار بدیم. حالا اون چیز چیه کار نداریم، برامون مهم نیست. ما هیچ معنایی رو به خدا اضافه نمیکنیم، چه معنایی که بخواد اولیت رو درست کنه، چه معنی که بخواد عالمیت رو درست کنه. الان میشون تذکر میده که فکر نکنید ما در وقتی که به واجب تعالی اطلاق اول میکنیم چیزی به او اضافه کردیم، بلکه او رو با غیر سنجیدیم. بله خب همینطوره. در عالم شما میبینید چیزی رو به خودتون اضافه میکنید به نام صورت علمیه، وقت میگید ما عالمی. در مورد واجب تعالی چیزی به واجب تعالی اضافه نمیشه تا اینکه خدا به توسط این چیز بشه عالم. در اولیت هم همینطور. پس این کلام ابن سینا برای اینه که تصور نشه یه وقتی که خدا عالم است یا اول است یا صفت دیگر رو دارد، بازم یعنی شدن چیزی به ذاتش. در هیچ صفتی ما این مطلب قبول نداریم، از جمله در اول، بلکه اول رو مقایسه میکنیم با پیش. فعلم انا اذا قلنا بل بینا ان واجب الوجود لا يتکثر به وجه من الوجوه و ان ذاته وحدانی صرف محض حق فلا نعنی بذلک. ما میگیم که خدا متکثر نمیشه. منظورمون این نیستش که از او چیزی سلب نمی کنیم و سلبی رو به او نسبت نمی گیم. ما از او چیزی رو سلب میکنیم، سلب هم بهش نسبت میدیم. شریک رو ازش سلب میکنیم، جسمیت رو سلب میکنیم، همین رو نسبت میدیم. میگیم خدا بی شریکه، خدا بدون جسمه و امثال ذالک. و همچنین چیزهایی رو به او اضافه میدیم و او رو به چیزهای اضافه میدیم و صفات اضافی براش در نظر میگیریم. ولی هیچ کدوم اینها منافاتی با بساطت او نداره، چون که هم صفات سلبیه هم صفات اضافیه هر دو بیرون از ذاتن. و چون بیرون از ذاتن تجسری رو در ذات باعث نمیشن. اگر صفات حقیقی باشد که بخواد درون ذات باشه، اونو باید کاری بکنیم که این ذات قرار بدیم که تجسری درست نکنه. اگر اون رو بخوام زائد بر ذات بگیریم که صفات حقیقی، حتما تجسر درست میکنه و مشکل پیدا میشه. اما اگر صفات اضافی یا صفات سلبی رو زائد بر ذات گرفتیم، هیچ اشکالی نداره، به خاطر اینکه اونها مربوط به ذات نیستن، بیرون ذاتن. چون بیرون ذاتن اگر بخواد این ذات نباشن اشکالی نیست. لعلم انا اذا قلنا، نه تنها قلنا بل بیننا، قبلن بیان کردیم، انا واجب الوجود لا یتکثر به وجه من الوجوه، به هیچ نحوی خدا متکثر نمیشه، نه تکثر از اجزاء مقداری دارد، نه تکثر از اجزاء خارجی که ما دو صورت هم، نه تکثر از اجزاء ذهنی که جنس و فصل، و حتی نه تکثر از ماهیت و وجود که بعدا خواهیم گفت، و اضافه کنید، و نه حتی تکثر از وجود و عدم. که بعضی ها در مورد ممکنات قائل شدن به ترکیب از وجود عدم، حتی این هم برای خدا نیست. وقتی ما میگیم که هیچ تکثری برای خدا نیست و میگیم ان ذاته و ان ذاته وحدانی سلف محض حق، یعنی وحدانی صرفه، هیچ تکثری درش نیست، محض، اینا همه ترکیبه، حق هم همینطور، اینا هم ترکیبه. البته حق به معنای موجود ثابت هم میاد. اگر این حرفا رو میزنیم فلا نعنی به ذالک انه ایزن لا یسلب انه وجودات، وقتی ما میگیم تکثر پیدا نمی کنه قصدمون به این گفته این نیستش که خداوند ایزن لا یسلب انه وجوداتون، وجوداتی ازش سلب نمیشه، مثلا جسم بودن، شریک داشته، اینا وجودات دیگه، اینا منظورمون اینست که این نیستش که اینها هم از خدا سلب نمیشه. این یک. دوم، ولا تقع لهو ولی یعنی ولا نعنی به ذالک ایزن انهو لا تقعه، این لا تقعه تو ولا یسلبه، قصد نمی کنیم که از او وجودی سلب نمی شود، یعنی نمی خواهم بگیم که او صفات سلبی ندارد، ولا تقعه و باز قصد نمی کنیم که لا تقعه لهو اضافتون الى وجودات، اضافه به وجودات هم سلب نمی کنیم، نف نمی کنیم، نمی گیم لا تقعه لهو اضافتون الى وجودات. فا این نهازا یعنی چه این قصدی، یا به تعبیر دیگه چنین سلبی یا عدم وقوع اضافه‌ای لا یمکن، ممکن نیست که خدا ازش چیزی سلب نشود، ممکن نیست که چیزی او به چیزی اضافه پیدا نکند. و ذالک لأن کل موجودن، حالا چه خدا باشه چه غیر خدا، فیسلب انها انها اون من الوجوده مختلفتون کثیرتون، این مال سلب. و لکل موجود الى الموجودات نوع من الاضافه و النسبه، این مال اضافه، همه موجودات طوری هستن که ازشون انهایی از وجود میتونیم سلب کنیم، مثلا انسان رو میتونیم بگیم لیسه به فرسن، لیسه به شجرن و لیسه به انصرن و هاکذا، انصرن بسیط البته. پس میتوانیم از هر موجودی انهایی از وجود را که انهای مختلفن و انهای کثیرن سلب کنیم، ولی کل موجود هم به موجودات دیگر نوعی از اضافه و نسبت هست، به خصوص الذی یفیض عنه کل وجود، کل وجود، به خصوص اون موجودی که همه موجودات از او افاضه میشن، او حتما به بقیه موجودات اضافه داره، که حالا ممکنه یه وجودی رو شما به وجود دیگه اضافه ندید به خاطر اینکه بی ارتباط باشن، اما این واجب تعالی که به همه موجودات به ارتباط داره، ارتباط افاضه‌ای داره، نمیتونه اضافه نداشته باشه به بقیه موجودات، حتما اضافه به بقیه موجودات داره. لکن نعنی به قولنا انه وحدانی ذاته لا یتکثر، مرادمون از این که میگیم او وحدانی ذاته و تکثر پیدا نمی کنه انه کذابه که فی ذاته، در ذاتش وحدانیست، در بیرون ذات کار نداریم، در بیرون ذات ممکنه تکثر بیاد، تکثر بیرون ذات که آسیبی به وساطت ذاتی نمیرسونه، لذا ما عبایی نداریم از این که واجب تعالی رو به لحاظ بیرون از ذات متکثر کنیم، به لحاظ ذات سعی داریم که بسیط بماند. ثم این تبعته اضافاتون ایجابیتون و سلبیتون کثیره فتلک لوازم لذات معلولتون لذات، بعد ممکنه اضافاتی ملحق بشه به این ذات، ملحق بشه به این ذات یعنی متأخر از ذات باشه، این اضافات اشکالی نداره، اینا همه لوازمند، اینا لوازمند، و این چنین اضافاتی برای واجب تعالی اگر وجود بگیره مشکلی نیست. اینجا من باید توضیح عرض بکنم که اضافه به دو چیز اطلاق میشه و این مهمم هست. یکی نسبت متشرره من الجانبین، مثلا خالقیت که در مقابلش هم مخلوقیت هست، این نسبت متکرر است، نسبت ما به خدا و خدا به ما، این که اضافه، وقت از این اضافه اگر خدا رو ملاحظه کرده باشی تعبیر میکنید به خالقیت، اگر ما رو ملاحظه کرده باشیم تعبیر میکنید به مخلوقیت، که نسبت متکرره. یعنی باید هم خدا به بنده نسبت داده بشه، هم بنده به خدا نسبت داده بشه، تا این صفت خالقیت و مقابلش که مخلوقیت انتزاع بشه و حاصل بشه. این اضافه رو میگیم، این میگیم اضافه، که نسبت متکرره بین الجانبینه. از این نسبت میتونیم تعبیر کنیم به خالقیت، میتونیم تعبیر کنیم به مخلوقیت. یه نسبت بیشتر نیست، ازش تعبیر میکنیم به خالقیت، ازش تعبیر میکنیم به مخلوقیت. یا یه نسبت بیشتر نیست، ازش تعبیر میکنیم به ابوت، اگر از اون طرف بیاییم تعبیر میکنیم به بنوت، اگر از این ور بریم. این نسبت یه چیه؟ اخوت بنوت با ابوت یه نسبتی که دو جور داره تعبیر میشه. پس این اضافه میشه نسبت متکرره من جانبه. گاهی منشأ اضافه را هم اضافه میگن. این معنای دوم اضافه است. منشأ اضافه را هم اضافه میگن. چه چیزی باعث شد که خدا اضافه کند، پیدا کند به خلق و خلق به خدا؟ این صفت که کونهو به حیث ان یخلق، کونهو به حیث ان یخلق، یا به تعبیر دیگه قادر بودن خدا، منشأ این اضافه شد. اگر این کون رو خدا نمی داشت، قادریت رو نمی داشت، اضافه به خلق نداشت، خالقیتی نبود، مخلوقیتی نبود. پس اون صفت که منشأ این نسبت متکرره میشه گاهی اضافه نامیده میشه. در این اطلاق دوم ما اسمی رو که برای مسبب بوده، یعنی نسبت متکرره، بر سبب یعنی صفت قدرت اطلاق کردیم. پس سبب رو به اسم مسبب نامیدیم. اضافه در واقع و در حقیقت اطلاقش همون اطلاق اول است. اطلاق دوم اطلاق مجازیه. اطلاق مجازیست، یعنی سبب الاضافه است. سبب اون نسبت متشرده است. ما به اون سبب اطلاق کردیم اسمی رو که مال مسبب است. این دو تا معنا برای اضافه. از کدام اون عبارت رو در نظر داشته باشید، دو مرتبه بر میگردن. عبارت دو مرتبه توجه کنید، عبارت که قبل از سفارش کردن. از کدام بل نعلی بهی اعتبار و اضافتهی الاغیره. مراد از اضافهی که در این عبارت مذکور، عبارتی که الان خوندم آمده، اضافه حقیقیه، یعنی همون نسبت متشدد است. نعلی بهی اعتبار و اضافتهی الاغیره، ما او رو با غیر ملاحظه میکنیم، غیر رو با او ملاحظه میکنیم، میبینیم همه اغیار بعدند، او قبله. این نسبت متکرره رو اسمشو میذاریم اول، چون او نسبت به بقیه اول است، بقیه نسبت به او آخرند، یعنی بعدند. ما از این نسبت تعبیر میکنیم به اول. پس مراد از اضافهی که در اون عبارت، یعنی در بل نعنی بهی اعتبار و اضافتی هلاقی را آمده، اضافه به اطلاق اولش که همون نسبت متشدد است. اما اضافهی که در اینجا آمده، ثم این طبعت و اضافاتون ایجابیتون و سلبیه، اینجا مراد از اضافات اضافه به معنی دومه، یعنی مثل قدرت. حالا اینا میتونن اضافات، میتونن اضافات ایجابی باشن، اضافات سلبی باشن. همه اینا رو ایشون میفرماد که معلول ذاتن. این همه معلول ذاتن. بله بوده.
اضافه معنی دوم، مثلا این خالق و مخلوق معشأش قدرتی. حالا این خدا عالم و همه ما معلوم هستی.
این صفات خدا معلول ذاته. این حتی روایت ما مدعیه. روایات داریم، مثلا توی کتاب کافی یه باب مخصوص این مطلب هست که صفات مخلوق هست، اسما و صفات مخلوق هست. اونی که عین ذاته اون وقت اکماله، وقتی تفصیل پیدا میکنه میشه مخلوق. اون اکمالیست که از ذات جدا نیست، عین ذات هست و از ذات جدا نیست، اون دیگه عین ذاته. وقت این صفات ببینید، خدا طوریست که کمال محضه. خب این کمال محض میتونه صاحب علم باشد، علم اون وقت میشه لازمه او، لازم ذاته او و معلومه او. به برهان کار نداره. ولی خب البته در نمیاد. البته بله صرف هست، ازش برهان هم در میاد. صرف و شیء هم صرف و شیء هم لایت اصلا نمالیت کرده، مال فارابی، مال شیخ اشراق نیست. تعبیر به صرف سره، ولی برهان صرف برهان برای اثبات توحید، نمیخواد اثبات توحید کنه. نه این نتیجه سابعه نزاته و بهدانی اون صرف اثبات نمی کنه، برهان یقامه نمی کنه. مدعاست که اثبات شده، بعدش هم مدعاست که اثبات شده. حالا از کجا اثبات شده؟ با برهان صرف و شیء اثبات شده یا با برهان دیگر؟ از این عبارت در نمیاد. بله؟ اون طور که من تو ذهنم هست تو اسفار به فارابی نسبت داده میشه.
اون ذهنم اسفار رو دیگه
جایی از اسفار میگیدم، اون رو شیخ اشکام توی جلد 6 اسفار. من حافظم گاهی از اوقات طوریست که مطلبی که نرم میکنم میرن میگردن پیداش نمیکنن. آدرسی که میدم آدرس کاملی نیست، شاید همونطور که شما میفرمایید باشه، ولی به نظرم میاد که صرف و شیء رو به فارابی هم تو اسفار نسبت میده. حالا شاید هم همونطور که شما میفرمایید به شیخ اشراق نسبت میده، من اشتباهی دارم میگم. تو جلد 6 اسفار همون اوائلش به نظر میاد که اسمت میده، حالا اگر من اشتباه میگم شاید. ثم این تبعت و اضافاتون ایجابیتون و سلبیتون کثیره. اگر تبعت و یعنی به دنبال این ذات واحد اضافاتی آمد و اضافاتی لاحق شد، چه اضافات ایجابی باشد چه اضافات سلبی باشد، اضافات کثیره، فتلک لوازم لذات معلولتون لذات. اینا لوازم ذاتن، معلول ذاتن، اینها بیرون ذاتند و عین ذات نیستند تا اینکه تکثری در ذات بیارن. توجد و بعد وجود ذات، این توجد و بعد وجود ذات همون معنای معلولتونه. معلول ذاتن یعنی بعد از وجود ذات موجود میشن. خب میدونید که واجب تعالی علت همه اشیایی است که بعد از خودش هستند، قبلش هیچی نیست و هرچی هست بعد از اوست. اگر این اوصاف و این اضافات بعد از وجود ذات حاصل میشوند، خدا علت این اضافات هم هست، همونطور که علت همه چیز دیگر هست. پس اینا معلول ذات می شوند. و لیست مقومتا لذات ولا اجزاء لها، مقوم ذات نیستن، اجزاء ذات هم نیستن. البته مقوم به معنای همون اجزاءه. گاهی مقوم عام اطلاق میشه، مثلا چون مقومو یا ذاتی رو به دو اطلاق ما میتونیم اطلاق کنیم. خود ذات رو میتونیم بهش بگیم مقدم، چون مقدم افراده. ذاتی یعنی جزء ذات رو میتونیم بگیم مقدم، چون مقدم نوعه. حالا اینجا مقدم لذات ولا اجزاله ها، اگر ولا اجزاله ها را اصل تفسیری گرفتید که خب مقدم به معنای همون جزه، اگر اصل تفسیری نگرفتید مقدم رو به معنای ذات قرار میدید، اجزا را به معنای جزء ذات، چون اطلاق مقدم بر هر دو به نظر بعضی ها جایزه، البته بعضی ها فقط اطلاق را بر جزء قبول دارن. ولیست این اضافات که ایجابی که سلبی نه مقدم ذاتن که اصل ذات با اینها ساخته بشه و نه اجزاء ذاتن که ذات از اینها و علاوه چیزی دیگه ساخته بشه. خب پس قرار شد که این اضافات معلول واجب تعالی باشند و این ذاتش نباشند و تکثری در ذات واجب ایجاد نکنند. معترضی میگه اگر این اضافات ایجابی و سلبی معلول باشند، اگر معلول باشند بالاخره باز علتشون که خداست به اینها هم اضافه دارد، چون هر علتی به معلول اضافه دارد، فیلزم که بین خدا و بین این اضافات اضافه دیگری فاصله شود، چون اضافات معلولن دیگه، همونطور که ما معلول خدا هستیم بین ما و خدا نسبتی برقرار میشه که ما اسمش اضافه میذاریم، اون اضافات هم معلول خدا هستن، وقت بین خدا و اون اضافات هم که معلولن باز نسبت خالقیت و مخلوقیت و علیت و اینا فاصله میشه، بازم یه اضافه دیگه متولد میشه. دو واسطه نقل کلام در اون اضافه دیگه میکنیم، باز اون اضافه اگه مخلوق خدا باشه باز بین اون اضافه و خدا باز نسبت دیگر است و هاکذا، لازم میاد که بی نهایت اضافه ما داشته باشیم اگر واقعا اضافه رو معلوم بگیرید. ایشون جواب میده، میگه ما قبلا اینو گفته بودیم که اشکالی نداره اضافه هر شیعی رو که به خدا نسبت بدید یا به چیزی نسبت بدید اضافه‌ای درست می‌شود، ولی خود اضافه دیگه اینطور نیست که اضافه‌ای داشته باشه، مثل این که هر چیزی وجود دارد اما وجود خودش دیگه وجود ندارد بلکه نفس الوجوده، یا هر واحدی وحدت دارد اما خود وحدت که دیگه وحدت نداره نفس الوحدته، هر چیزی که نسبت داشته باشد اضافه دارد ولی خود اضافه که دیگه اضافه نداره نفس الاضافه است. پس بین واجب تعالی و این معلولاتی که از صنف اضافه هست حتی یه دونه اضافه هم فاصله نیست، تا چه برسه بی نهایت اضافه فاصله بشه، چون اضافه نسبتش نسبت ذاتشه، نه اینکه به وسیله یک نسبت دیگری منتسب بشه، خودش منتسب است، احتیاج به نسبت دیگر ندارد، بنابراین لازم نیست نمیاد که بین این اضافه و خدا نسبتی فاصله کنید و این نسبت ها رو تا بی نهایت ادامه بدید. فإن قال قائل فإن کانت تلک، یعنی این اضافات معلولتن، اگر این اضافات معلول خدا باشه فلها برای این اضافات ایزن مثل بقیه معالیل اضافت اخرى، همونطور که بقیه معالیل با خدا نسبت دارن و اضافه بین خدا و بین خدا و اون معالیل موجوده، همچنین باید بین این اضافات و خدا هم اضافات دیگر موجود باشه، وقت و یذهب و الی غیر النهایه، اضافه تکرار میشه تا بی نهایت. اگر قائل این چنین بگوید فإنا نکلفه، ما او رو موظف میکنیم که دقت کند در اون تحقیقاتی که ما در باب مضاف از این فن داشتیم، این فن یعنی الهیات، در باب مضاف از بحث الهیات تحقیقی داشتیم، این رو مرجع میدیم به اون تحقیقمون. خب کجای این تحقیق بحث کردید؟ حیث اردنا، اونجایی که خواستیم بیان کنیم که اضافه متناهی میشود، اونجا مطلبی داشتیم که فی ذالک انحلال شکه، در اون مطلبی که ما اونجا گفتیم شک این قائل برطرف خواهد شد، یعنی در باب مضاف بحثایی داشتیم، یکی از مباحثمون این بود که خواستیم بیان کنیم که اضافه متناهی است، در اون بحث مطالبی ذکر کردیم که این قائل میتواند با تأمل در اون مطالب شک خودش رو و اشکال خودش رو حل کنه، که عرض کردم اشاره کردم مختصرا.
میگن شفا رو که میگشتن من اینجوری هم خود می‌دونم که از وقتی که علاوه شما به قشنگی بستم افسوس اومده یا نیومده
خب حتما اینطوره. حافظه ابن سینا قوی بوده، وقتی میگفته یه چیزی رو گفتن واقعا گفته بوده. من تفاوت نکردم که جای اشتباه کرده باشه که گفته باشه اینو قبلا گفتم ولی نگفته باشه. در بعضی کتاب دیگه میاد که این مطلب قبلا گذشت، بعد محشی میگه نه این متن نگذشته. در کتاب ابن سینا من تفاوت نکردم، ظاهرا نباشه، چون ایشون حافظش اینقدر قوی بوده که بعید اشتباه کنه در این جمله. وقتی میگه گفتم واقعا گفته. حتی بعضی ها معتقدن حافظش اینقدر قوی بوده که یک بار که عبارت می آورده خود عبارت هم حفظ می شده، نه مطلب محفوظ می شده بلکه عبارت هم حفظ می شده. به همین جواب هم جواب می دن. این سوال رو که سوال می شه چرا عبارت های شفا و نجات و مبدومات این همه. حتی گاهی می بینید یک واو کم و زیاد نداره. آخه ایشون معنی نداره که کتابش رو دوباره گذاشته باشه جلوش دوباره کتاب دیگه بنویسه، این چه خیلی ناپسند این کار. جواب میدن که ایشون وقتی مطلب رو یک بار می‌نوشته حفظ می‌شده، بار دیگه که می‌خواسته بنویسه هم مطلب هم عبارات خود به خود می‌اومده، ایشون می‌نوشته. عبارت یکی می‌شده به خاطر شدت حافظه بوده، نه به خاطر اینکه خودش از کتاب دیگه گرفته باشه. با وجودی که این حافظه ای بعیده بگیم این مطلب رو من قبلا گفتم و نگفته باشه یادش رفته باشه.
استاد اگر کتاب
نجات رو به قصد که خلاصه شفا باشه تعریف نکرده، نمیتونی بگیم مثلا نشسته شفا رو برای که گردی شده نجات باشه به خلاصه هم که بکنیم لازم نیست حتما خلاصه، یعنی یه چیزایی حذف کنه. اصلا ابن سینا یه چیزایی حذف کرده، عبارت عوض نکرده. در خلاصه گیری ما یه چیزایی حذف میکنیم، عبارت هم عوض میکنیم. ایشون عبارت نجات هم عوض نکرده، فقط یه چیزه هست کرده. و نعود و فنقود، ایشون میخواد از اینجا وارد اثبات یه صفتی بشه و اون صفت وساطته، اما میخواد فقط وساطت به این حیث رو ثابت کنه که واجب تعالی مرکب از ماهیت و وجود نیست، بلکه وجودش ماهیتش هست یا ماهیتش وجودش هست. مرکب از ماهیت و وجود نیست بلکه وجود صرفه، وجود خالیه، هیچی به جز وجود براش نیست. اینو میخواد اثبات کنه، یعنی میخواد ماهیتی رو که عبارت از مای غالفی جواب ماهوست یا به تعبیر دیگه کلی طبیعی از خدا سلب کنه. این بحثش خیلی طولانیه، حدوده 4 صفحه شاید یا 3 صفحه، بله 3 صفحه، 3 صفحه طول میکشه. به 2-3 بیانم میگه و یه مقدارم بعضی جهاشو سنگین بحث میکنه، ولی تمام حرف اینه که واجب تعالی ماهیت هو علمیت هو، همونی که همه فلاسفه ترک کردن. ابتدا میگه معنای ماهیت رو شناختی، معنای علمیت رو شناختی و فهمیدی که بین هما فرق هست. این ابتدا میگه. بعد میگه خب ممکنه یادت نمونده باشه، من دوباره میگم، دوباره اینو بیان میکنه. بعد که بیان کرد نمونه میاره، نمونه ای که مرتبط به بحث ما نیست، یه چیز دیگه است، منتها نمونه ایست که میخواد بیان کنه که فرق هست بین اینو. بعد از اینکه این مقدمه بحثش تمام میشه و فرق بین علمیت و ماهیت رو بیان کرد میکنه و وارد بحث میشه، به 2 بیان ثابت میکنه که واجب تعالی ماهیت نداره. به 2 بیان، یکی حدود 2 صفحه طول میکشه، یکی کمتر. اما در اون جایی که بیان میکنه که در مقدمه که بیان میکنه وجوب وجود غیر از ماهیت است، الان میخواد بیان کنه که علمیت غیر ماهیته، منتها چون در واجب تعالی علمیت همون وجوب وجوده، بیان میکنه این وجوب وجود غیر از ماهیت. اینطور میگه، میگه یه وقت تو میگی واجب تعالی وجوب وجود است، یه وقت میگی جوهری است، مثلا انسان یا آب یا چی که وجوب وجود دارد، لهو وجوب الوجود. دو جور حرف میزنی، همونطور که در واحد اینطور میگی، گاهی میگی این شی واحد است یعنی فقط واحد است، گاهی میگی نه شی است که واحد است، انسان است که واحد است. وقتی میگی واحد است یه مطلب میفهمی، وقتی میگی شی است که واحد است یه مطلب دیگه میفهمی. این دومی یه چیزی اضافه داره بر اولی، این اضافه همون ماهیت، این اضافه همون ماهیت. خب این بیان خیلی سنگینی نیست، ایشون با این بیان ثابت میکنه که ماهیت با وجود فرق داره، یا به تعبیری که در اینجا لازم داریم ماهیت با وجود وجود فرق داره، همونطور که ماهیت با وحدت فرق داره. بعد یه نمونه هم ذکر میکنه که اون نمونه رو وقتی رسیدم عرض میکنه. و نعود و فنقول، نعود یعنی باز میگردیم به سر مطلب و شروع میکنیم به بحث از اوصاف الهی، و یکی از اوصاف رو که وساطت هست ثابت میکنیم، در بحث وساطت هم وساطت از ماهیت رو ثابت میکنیم، این ثابت میکنیم که مرکب از وجود ماهیت نیست بلکه صرف وجوده. این نقول و این الاول لا ماهیت لهو غیر الانی، ماهیتی ندارد جز عینیت. این عبارت معناش این نیست که ماهیتی دارد ماهیتش عین الوجود است چنانچه بعضی تصور کردن، بلکه ماهیتی ندارد جز عینیت، یعنی چیزی جز وجود نیست. دو جور این عبارت رو ممکنه شما تصور کنید، که یکیش اصلا غلطه که خدا ماهیت دارد ولی ماهیتش عین الوجود است. بعضی آخه اینطوری فکر کردن، گفتن واجب تعالی ماهیت داره، ماهیتش همه وجوده. ولی فلاسفه معتقدن، نوع حکما معتقدن که اصلا واجب تعالی ماهیت نداره، چیزی جز وجود براش نیست، نه ماهیتی دارد عین الوجود، بلکه اصلا ماهیت ندارد فقط وجود است. عبارت ظاهر عبارت ابن سینا هم همین میفهمونه، لا ماهیت لا غیر الانیه، یعنی چیزی جز انیت نداره. اون معنی اولی که عرض کردم که ماهیتی دارد عین الوجود، اون رو بعضی ها بله بعضی ها ادعا کردن در مورد واجب تعالی که نسبت داده میشه به سید المدبرین، سید صدرالدین، به ایشون نسبت داده میشه که ایشون معتقد است به این که واجب تعالی ذاتیست عین الوجود، که حالا در جای خودش باید بحث باشه. منظورم اینه که در اینجا یه وقت توهم نشه که ابن سینا برای واجب تعالی ماهیتی قائل منتها اون ماهیت رو عین الوجود میکنه، نه اصلا ایشون برای خدا ماهیت قائل نیست، جز وجود چیزی قائل نیست. میگه حالا اسم این وجود دلت خاص بذاری ماهیت اشکال نداره، ولی اون ماهیتی که ما نفی میکنیم این وجود نیست، یه چیزی هست. لقد عرفت معنای ماهیت رو، و باز عرفت به مازات و فارغ الانیه، فهمیدی که ماهیت به چه چیزی با انیت مفارقت دارد. فیما تو فارقه، سیمات و فارغین، در موجودی که ماهیتش با وجودش فرق دارد، یعنی موجودی که هم ماهیت دارد هم وجود، اما ماهیتی که فقط وجوده، موجودی که فقط وجود است، دیگه در مورد او ما صحبت نکردیم که ماهیتش با وجود فرق داره، او که اصلا ماهیت نداره. سیمات و فارغه یعنی در جایی که ماهیت با وجود فرق کند، کجا این وقت پیش میاد؟ در تمام ممکنات، در غیر واجب، در غیر واجب یعنی در تمام ممکنات اینطور است که جاییست که تفارق و هو، یعنی تفارق الماهیت الوجود را، در اون جاهایی که ماهیت با وجود مفارقت دارد، تو شناختی که به مازات تفارق. فی افتتاح تبیان ناهادا، این فی افتتاح متعلق به عرفت است. کجا معنای ماهیت رو شناختی؟ کجا فرق ماهیت با عینیت رو شناختی؟ فی افتتاح تبیان اینا هازا، در شروع بیانمون، همین بیانی که داریم. شروع بیان یعنی منظور از تبیان، تبیان این مقاله نیست، تبیان الهیات، یعنی در وقتی که شروع به بیان الهیات کردیم، از بحث منطق فارغ شدیم، از بحث طبیعیات فارغ شدیم، وارد بحث الهیات شدیم، در اول و افتتاح الهیات این بحث رو مطرح کردیم، در فصل پنجم از مقاله اولا، در فصل پنجم از مقاله اولا این مطلب بیان شده. فی افتتاح تبیاننا هذا، هذا یعنی همین تبیانی که الان توش هستیم، یعنی الهیات. فنقول هذا رو جدا نکنید، فی افتتاح تبیاننا بعدش نقطه بذارید بگید هذا یعنی خدا، که بعضی از نوشتار نمیدن این کاری کرده بودن، به غلط. حاضر همیتی که منو میکنم اشاره است به خود تبیان، فی ابتتای تبیان اینا، حاضر یعنی همین تبیان، همین تبیانی که الان توش هستیم، یعنی الهیات. فنقول، فنقول تکرار مدعاست. فنقول این نواجب الوجوده لا یسه هم یکون له ماهیتون، که یلزم این ماهیت رو وجوب الوجود، لازم باشد این ماهیت رو وجود وجود، یلزمو معنی لازم می باشد، لازم باشد. یستلزمو معنی لازم دارده، اینجا یستلزم نیست، یلزمو یعنی لازم باشد، که وجود وجود بشه لازم، این ماهیت بشه لازم. چنین چیزی نیست که واجب تعالی مرکب باشد از یه ماهیتی که ذاتش باشد و یک وجود وجودی که لازم این ذات باشد. این مدعایشو قبل از اینکه این مدعا رو مستدل کنه، دو مرتبه فرق بین ماهیت و علیت رو یه جوری بیان میکنه که از خارج از کردم. من نقول و منزرس، این من نقول و منزرس اضراب از فن نقول این نواجب الوجود لایسهه، میخواد قبل از اینکه اقامه برهان بکنه مطلوب رو به تصور بده که اصلا مطلوب چیه، در زمینی که بخواد بیان مطلوب کنه ماهیت رو از وجود جدا میکنه، بعدم بیان میکنه که مطلوب ما اینه که این ماهیتی که از وجود جداست برای خدا نیست. بعد که مطلوب یعنی مدعا کاملا مبین شد و معلوم شد که اصلا محل بحث کجاست، این بخواره به استدلال چی بند نقول و نزست، نزست یعنی از سر میگیم، یعنی دوباره میگیم، این کلمه کلمه فارسیه، یعنی دوباره گفتن، از سر گفتن. تو عرب ما این اصطلاحو نداریم، بل نقول و مرس در عرب نیست. اینو قبلا هم ظاهرا داشتیم که از کردم ابن سینا این عبارت رو در فارسی داشتیم و داشت عربیش کرده، ولی اصطلاح عربی نیست. مصحح مصری هم میگن اینجور که نقل میکنن در وقت تصحیح این کتاب به اینجور عباراتی که برمیخورد نمیفهمید معنیش چیه. بل نقول و مرس میگفت خب همه از سرشون حرف میزنه، کسی جور دیگه حرف نمیزنه، پس من نقول و مرس یعنی چی؟ بعدن اینجور که نقل میشه میگن با یه فارسی برخورد کرد، حالا این دغدغه‌ای بوده تو ذهنش بوده چی بوده، سوال میکنه، اون میگه که این ما تو فارسی میگیم از سر میگیم، یعنی دوباره میگیم، این معنای فارسی رو ابن سینا عربی کرده. اون وقت بعد اون دیگه مصحح میفهمه که معنی کلام چیه. اما خب ما که فارسی زود میفهمیم نقول و مدرس یعنی چی. من نقول و مدرس این نواجب الوجود قد یعقل نفس واجب الوجود، واجب الوجود رو گاهی تعقل میکنیم خود واجب الوجود، نه شیء اون که یلزمه وجوب الوجود، نه شیء که واجب الوجود هست، بلکه فقط واجب الوجوده. مثل واحد که قد یعقل نفس الواحد، یعنی فقط واحد، نه شیء اون واحدون، بلکه واحدون. و قد یعقل من ذلک، یعنی از واجب الوجود، قد یعقل که ماهیتون ان ماهیتهو هیه مثلا انسانون او جوهرون آخر من الجواهر، ماهیت خدا مثلا انسانی، چون نمیخواد، یعنی برای خدا که ماهیت قائل نیست، ناچار ماهیت خدا را هم تطبیق کنه برای یکی از این ماهیات، میگه مثلا انسانیست، جوهری از جواهر است، هر چی است، ما نمیدونیم چیه، اگر بخواد ماهیت داشته باشه یکی از ایناست، یا مثلا انسان یا جوهری آخر من الجواهر است. و ذلک الانسان هو الذی هو واجب الوجود، که نمیگیم واجب الوجود فقط واجب الوجوده، میگیم انسانی است که واجب الوجود است، یا جوهری است که واجب الوجود است. پس اصلا کلمه واجب الوجود رو دو جور میتونیم بفهمیم، در مورد خدا هم که نه، در مورد هر موجودی. اگر بگیم این شی واجب الوجود است، یه وقت میگیم خود واجب الوجود، یه وقت میگیم نه شیئی که واجب الوجود است، حالا شی میخواد انسان باشه یا جوهری دیگه باشه، هست. کما این که قد یوغل من الواحده انه ما اون او هوا اون او انسان و هو واحد. گاهی میگیم واحد فقط واحد رو میفهمیم، گاهی میگیم واحد یعنی آبی است که واحد است، هوایی است که واحد است، انسانی است که واحد است. خب توجه میکنید که اینجا فرق گذاشت بین واحد و ماهیت، بین واجب الوجود و ماهیت. پس روشن شد که واجب الوجود چیزی است که میتواند تنها باشد و چیزی است که در تصور میتواند همراه ماهیت باشد، در تصور در خارج نه. و واحد هم همینطور، واحد هم چیزی است که میتواند واحد تعقل شود، میتواند باقی تعقل شود. این بیان داره میفهمونه که بین ماهیت و وجوب وجود فرق است. حالا اگر خواستیم واجب الوجود رو بگیم بی ماهیت روشن میشه، که منظورم اینه که اونی که با وجوب وجود فرق دارد این واجب الوجود ندارد، ولی خود واجب الوجود رو دارد. ایشون یه مطلبی در اینجا میاره که عرض کردم فقط یه نمونه است، فقط یه نمونه است، میخواد با اون نمونه همین مطلب رو که الان گفتیم تأکید کنه و الا ربطی به بحث ما نداره. میگه در طبیعیات، در طبیعیات گفتیم که مبدع طبیعیات یا واحد است یا کثیر است. طبیعیات یعنی امور طبیعی، مبدع اینها یا واحد است یا کثیر. آخه در مورد مبادی طبیعیات بعضی ها گفتن که مبادی طبیعیات عبارتند از مثلا جنس و فصل، که جنس و فصل این موجود طبیعی رو میسازه، یا ماده و صورت این موجود طبیعی رو میسازه که مبدأ میشه کثیر. بعضی گفتن نه، مبدأ واحده و خود واحد رو هم بعضی ها گفتن مثل فیثاغورسی ها که در مقاله قبلم اینو داشتیم، فیثاغورسی ها گفته بودن که خود واحد مبدأه، گفتن این واحد رو دو مرتبه تکرار کن میشه خط، چهار مرتبه تکرار کن میشه صد، چون که خط صد مجذوره، صد خط صد مجذوره، خط چهار هم مجذوره دوه. اگر خط عبارت باشه از دو تا وحدت، صد عبارت میشه از چهار تا وحدت. بعضی از اینا بالاتر رفته بودن، نه تنها مقدار رو گفته بودن از عدد درست میشه، موجودات طبیعی هم گفته بودن از عدد درست میشه، گفته بودن چند تا واحد جمع بشه میشه انسان، چند تا واحد جمع بشه میشه فرس. بعضی هاشون جوریه گفته بودن، گفته بودن واحد با جوهری جمع بشه میشه انسان، واحد با جوهر دیگه جمع بشه میشه فرس. که دقت میکنید در این جور توضیحاتی که الان عرض کردم، بعضی مبادی امور طبیعی رو، یعنی اون چه که امور طبیعی رو می سازد، بعضی واحد دیده بودن، بعضی متعدد دیده بودن. اونام که واحد دیدن، بعضی ها گفته بودن که مراد خود واحد است، بعضی گفته بودن شیئی که واحد است. مثلا بعضی گفته بودن واحد چند تا که بیاد انسان درست میشه، بعضی گفته بودن نه، واحد با جوهر باید جمع بشه. این جوهری که واحد است انسان رو میسازد، اون جوهری دیگه که نیز واحد است فرس رو میسازد. که پس بعضی ها واحد رو خود نفس الواحد گرفته بودن، بعضی ها واحد رو شیئی که واحد است گرفته بودن. توجه میکنه این یه نمونه است، ایشون ذکر میکنه رفت توی بحث ما نداریم، میخواد بیان کنه که واحد در جاهای مختلف مختلف دیده میشه، گاهی نفس الواحد دیده میشه، گاهی شیء واحد دیده میشه. اینی که ما گفتیم واحد رو دو جور میتونید ببینید، فقط یه فرض نبود، در جای مختلف اینچنین هم دیده شده، دو جور دیده شده. بعضی ها واحد رو واحد دیدن و گفتن مبدا طبیعت همین واحده، بعضی واحد رو شیء واحد دیدن گفتن مبدا طبیعت شیء واحده نه واحد تنها. بعضی هم که گفته بودن مبدا طبیعت اصلا امر کثیر واحد هم نیست. پس این که ما گفتیم واحد رو گاهی واحد می‌بینی گاهی شیء واحد میبینیم، این فقط یه فرض نبود بلکه واقعیت هم داشت، دیگران هم چنین دیده بودن. فقط تتأمل، تأمل کن، فتعلم و ذالک، این مطلبی رو که من گفتم که واحد گاهی واحد است و گاهی شیء واحد است، این رو تعلم و مما وقع فیه الاختلاف، در یه امری که درش اختلاف واقع شده اگه تأمل کنی این مطلب من میفهمی. اون اختلاف در کجا بوده؟ فی ان المادة فی الطبیعیات واحد و کثیر. این اختلاف بوده که در طبیعیات، یعنی در امور طبیعی مثل انسان و فرس و آب و خاک و اینا که امور طبیعی هستن، در مقابل امور تعلیمی که ریاضیات هستن، یعنی مقدار و اعداد، گفته شده مبدع در طبیعیات واحد است یا کثیر. البته مبدع را هم دو جور میشه معنا کرد، یکی مبدع فاعلی، یکی مبدع قابلی. مثالی که من از خارج دادم مبدع قابلی بود، یعنی شما جوهر رو با وحدت جمع کنید، اینا دوتایی میشن ماده و فرض کنید که انسان رو میسازن. این وحدت رو با جوهر دیگه جمع کنید، دوتایی میشن ماده موجود دیگری که فرس میسازن. اینم مبدع بودن، منتها مبدع قابلی. مبدع فاعلی هم ممکنه گفته بشه، که البته بعضی ها خواستن، همونطور که در مقاله هفتم عرض شد، بعضی خواستن کلام فیثاغورسیان رو کنایه بگیرن، به ظاهرش هم نکنن، کنایه بگیرن واحد رو از وحدت واجب، از واجب تعالی که واحد مبدع همه اشیاء است. واحد یعنی خدا مبدع همش، و منظور از مبدع مبدع فاعلیه، نه مبدع قابلی که بیاد جزء این موجود قرار بگیره و این موجود رو بسازه. میگه مقادیر طبیعیات همه میشن واحد، علل خصوص بعضی از کسانی که قائل شدن به این که واحد مبدعه، قائل شدن به این که مجرد هم هست. بعضی ها معتقدن که تعلیمیات مبدعند و مجرد نیستند، اما بعضی ها معتقدن که تعلیمیات به خصوص واحد مبدع است و مجرد هم هست. اینا دیگه کلامشون بهتر میتونه کنایه باشه از واجب طالب و عقول. حالا ارشد این در همون جا گفتیم، ما چون ابن سینا کلام اونها رو حمله بر ظاهر کرده، ما به همون ظاهرش هم میکنیم، کاری به کنایه نداریم. و الا صدرا رو ملاحظه میکنیم در جلد 18 یه فصلی در این زمینه داره که رموزی رو که قدما گفتن همه رو تبیین میکنه، میگه کنایه از چی هستن. ولی ابن سینا اون رموز رو لحاظ نکرده، فقط این کلمات رو به ظاهرشون هم کرده و بر ظاهر هم اشکال کرده. اختلاف در این بود که مبدأ در طبیعیات واحد است یا کثیر. فبعضهم جعل المبدأ را واحدن و بعضهم جعل المبدأ را کثیرن. تا اینجا محل شاهد ما نبود، محل شاهد از اونجا والذی جعلهم منهم، اون کسی که مبدأ رو منهم از این گروه مذکور واحد قرار داده، فمنهم، بعضی از همین کسانی که مبدأ رو واحد قرار دادن، گفتن منظور از واحد خود واحده، بعضی گفتن نه شیء واحده. فمن هم من جعل المبدع رو، مبدع اول رو، جعل المبدع الاول رو لا ذات الواحد، نه خود واحد، بل شیئا هو الواحد، مثل مثلا آب یا هوا یا نار یا غیر ذالک، که گفتن آب واحد شده مبدع همه اشیا، یا نار مثلا مبدع همه اشیا. و من هم ولی بعضی از کسانی که مبدع اول رو واحد قرار دادن، جعل المبدع رو ذات واحد، نه شیء واحد، بلکه ذات واحد، من حیث هو واحدون لا شیء عرض له الواحد. این یک نمونه ایست که ابن سینا آورد. بعد از اینکه این نمونه گفته شد، نتیجه میگیره ففرق اذن بین ماهیت یعرض له الواحد و الموجود و بین خود واحد و موجود، من حیث هو واحدون و موجودون. فرق از بین ماهیتی که برش واحد موجود عارض میشه که ما بشیم شیء واحد یا شیء موجود، و بین واحد و موجود، من حیث و واحد و موجود، که ما بشیم ذات واحد ذات موجود، یعنی خود واحد خود موجود، بدون این که شیء لحاظ بشه. پس فرق شد بین واحد و شیء واحد، همچنین فرق شد بین موجود و شیء موجود. از اینجا بفهمید که فرق است بین واجب و شیء واجب. ما میخوام بگیم خداوند واجب است، نه شیء واجب، این مدعای ماست.
خب
شما در وجود اینو تصور میکنید، خیلی راحت تصور میشه. شما انسان رو میگید موجوده، وجود رو میگید موجوده. وجود که موجوده یعنی چی؟ یعنی ذات موجود، نه شیء موجود. انسان شیء موجوده، ولی وجود اصلا خودش موجوده، نه ذاتیت موجود باشه، خودش موجوده. پس یه وقت میگیم موجودون اراده میکنیم خود موجود را، یه وقت میگیم موجودون اراده میکنیم شیء موجود را. یعنی یه وقت صفت خالی مراد ماست، یه وقت موصوف و صفت با هم مراد ماست. وقت حالا کجا مصداق داره؟ مثلا وحدت. وحدت شیء واحد نیست، خود واحده، ولی ماء واحد شیء واحده. وقتی میگیم یک آب در اینجا هست یعنی شیء واحده. اما یه وقت میگیم نه، وحدت واحد است، این شیء واحد نیست، چیزی خود جز واحد نیست. پس گاهی ما ذات واحد یعنی خود واحد رو لحاظ میکنیم، گاهی شیء واحد رو لحاظ میکنیم. اگر ما گفتیم واجب تعالی واجب است، دو جور میشه تصور کنیم، این شیء واجب است یا فقط خود واجب است. اگر شیء واجب باشد ماهیت و علاوه وجود دارد، اگر خود واجب باشد فقط واجب است، دیگه ماهیت نداره. مدعای ما اینه که واجب تعالی شیء واجب نیست بلکه خود واجب است، این مدعای ماست، اینو میخوام اثبات کنیم. الان ظاهرا روشن بشه که شیء واجب با خود واجب فرق میکنه. شیء واجب مرکبه اما خود واجب دیگه مرکب نیست.
خود مثلا وحدت
چه محضوری داره؟ نه، وحدت بخواد بگید موجودانه، مثل شیء اون موجوده میشه. اگر وحدت رو غیرش وجود بگید،
وحدت یعنی وحدت.
بله.
این وحدت چه مرتبه ای از
وجوده؟ وجوده نمیگیم. وحدت واحد هست یا نه؟ موجوده به جای خود، درسته موجوده، ولی وحدت واحد هست یا نه؟ این آب هم واحده، وحدت هم واحده، ولی این وحدت آب هم فرق میکنه.
وحدت
و
وحدت
هست، خود تا وقتی باهده میشه شیء واحده،
خودش چجوری واحده؟
خود وحدت واحده،
ولی
چیزی نیست جز وحدت.
در خارج هست وحدت به ما با وحدت.
حالا هر چی شما جداش کنید، مستقلش نکنید. نه، تو خارج هم هست، شما جدا ببینیدش. وحدت هم تو خارج هست. یه وقت شما وحدت رو تنها تو خارج میبینید، موصوفش رو نگاه نمی کنید، تو خارج هم میبینید، ولی تو خارج جدا نباشه، ولی شما میبینید. ما میخوام بگیم که در خارج هم وحدت جدای از موصوف هست، همونطور که وجود هست. اصلا وحدت ما همینه که میخوام وحدتی رو مستقل کنیم، وجودی رو مستقل کنیم که متکی به ماهیت نباشه. اینو میخوام الان اثبات کنم.
وجودی در کنار سایر وجودات دارد یا نه؟ همون وجود سایر وجودات که
خدا وجود خالصه. یعنی چی؟ یعنی وجود متکی به ماهیته یا وجود مستقله، قائم به نفسه، قائم به خودشه، قائم به ماهیت نیست، برخلاف وجود ماها که قائم به ماهیته. ما شیء موجودان هستیم، او شیء موجوده نیست، اون فقط موجودانه. یا بفرمایید وجودانه، فرق نمی کنه. پس شما وجود رو در واجب تعالی مستقل می بینید، قائم به خودش می بینید، قائم به ماهیت نمی بینید. وحدت هم همینطور. خودم واحده یعنی چی؟ یعنی شیء است که وحدت برش ثابته؟ مثلا وحدته، واحده، واحده این چی؟ بله، در بقیه موجودات شما دارید در بقیه موجودات تصور میکنید، موجود رو صفت میگیرید، صفت هم هست، واحد رو هم صفت میگیرید، صفت هم هست. پس اما در تصورتون دو جور میتونید تصور کنید، یکی فقط واحد رو تصور کنید، هیچی به عنوان موصوف بهش نچسبونید، فقط واحد تصور بشه، خود واحد به قولشون، ذات واحد یعنی خود واحد. یه بارم نه، شیء واحد یعنی آبی رو تصور کنید که واحد است. هر دو رو میتونید تصور کنید، تو خارج کدومو داریم کار نداریم. ولی هر دو رو میتونی تصور کنی، واحد تنها میشه تصور بشه، ما واحد میشه تصور بشه. ما معتقدیم که واحد تنها در خارج داریم، موجود تنها در خارج داریم و اون خداست. این الان میخوام اثبات کنیم مصداق هر دو
خداست.
بله، اما در بقیه اشیا نه، شیء واحدون، شیء موجودون. بقیه اشیا مرکبن از شیء و واحد یا از شیء و موجود. خدا مرکب نیست، یعنی شیء دیگه نیست، بلکه فقط موجوده. شیء به معنی ماهیت و الله خدا شیء هم هست، شیء به معنی وجود هم هست که ماهیت به معنی الان باشه، ولی شیء به معنی ماهیت که در جواب ماهو قرار بگیره و ما ازش تعبیر بکنیم به کلیه طبیعی، اون نیست، خدا اون نیست. پس تصور میکنید واحد رو و شیء واحد رو، تصور میکنید موجود رو و شیء موجود رو، تو تصورتون این دو تا رو از هم جدا میکنید. اما تو خارج حالا داریم یا نداریم بحثی که الان میخوام شروع کنیم. ما میخوام بگیم شیء موجود رو که داریم، همین ماهیتی که میبینید، شیء واحد رو هم که داریم، همین ماهیتی که میبینید. ما میخوام ثابت کنیم که موجود تنها رو هم داریم، واحد تنها رو هم داریم، که شیء دیگه همراهش نباشه و اون واجب تعالاست، که نفس وجود وجود باشد. نفس وجود وجود یعنی وجود مرکب، نفس وجود مرکب باشد، مثل ما نباشد که شیء موجودان که وجود برای ثابت میشه، بلکه شیء نفس وجود باشد. این مدعای ماست. حالا میخوام وارد اثباتی بشیم. فنقول شروع به استدلاله. در این استدلال ابتدا باز مدعا ذکر میشه، ابتدا مدعا ذکر میشه، بعد از فهین اذن لا یخلو شروع به استدلال میشه. مدعا این است که ما خدا رو مرکب نمیدونیم از ماهیت و وجود. تعبیر امیسینه اینه که خدا رو با چنین صفتی که مرکب باشد از ماهیت و وجود نمیشناسیم، خدا را به چنین صفتی میشناسیم که فقط وجود است، نه مرکب است از ماهیت وجود. جایز نیست که خدا بر صفت ترکیب من الماهیت و الوجود باشد. یعنی این چنین نیست که خدا ماهیتی باشد که تلک الماهیه واجبت الوجود است، تا برای ماهیت حقیقتی غیر از وجود باشد. تعبیرات توجه کنید، تا برای ماهیت حقیقتی غیر از وجود باشد، بلکه خدا عین وجود است، اگر هم ماهیتی است ماهیتش حقیقتی غیر از وجود ندارد. این اصلا خود وجوده، نه چیزی باشد موجود. مثل انسان نیست که ماهیتی است که موجود است، انسانی است که موجود است، او اینچنین نیست، او فقط وجود است، نه انسان موجود، نه جوهر موجود، نه ماهیت موجوده. این مدعاست که اولم گفتیم، تکرارم کردیم، ولی در عبارت ابن سینا خیلی تکرار نشد، در عبارت من تکرار نشد. فنقول این واجب الوجوده لا یجوز ان یکون علی صفت التی فیها ترکیبون. خدا جایز نیست که صفتی در بر صفتی باشد، یعنی واجد صفتی باشد که در اون صفت ترکیب است. این نمیشه خدا رو به حالتی که اون حالت حالت ترکیبی تصور کرد و نمیشه برای خدا ترکیب قائل شد. حتی یکون هناکه، هناکه یعنی در مرتبه ذات واجب تعالی، ماهیت ما یک و تکون و تلک الماهیه واجبت الوجود دو. نمیتونیم هناکه یعنی در مقام ربوبی ماهیت و مایی قائل بشیم و بگوییم تلک الماهیه واجبت الوجوده، که هم ماهیت باشد هم وجود و وجود باشد. این نمیتونیم بشیم. فیکون تا این چنین باشد که تلک الماهیه، عبارت رو تکرار میکنه تا اشتباهی رخ نده، ولی مطلب با همون عبارت اول روشن بود. فیکون لتلک الماهیه، یعنی حتی ان یکون لتلک الماهیه معنا غیر حقیقتها و ذالک المعنا وجوب الوجود. تا این ماهیت معنایی داشته باشد غیر از ذات ماهیت و اون معنا که مغایر با ماهیت وجوب وجود باشد. چنین نیست که خدا ماهیتی باشد و این ماهیت معنایی را که غیر از این ماهیت است و عبارت از وجوب وجود است داشته باشد. بلکه چیزی جز خود وجود وجود نیست. مثلا امکانت تلکل ماهیه انهو انسانون، مثلا اگر این ماهیت، ما که نمیدونیم ماهیت خدا چیه، مثال بزنیم، اگر فرض کنیم که این ماهیت انسان باشد، فیکونه، این مثلا داره فیکونه لتلکل ماهیه معنا غیر حقیقت ها و ذالکل معنا وجوب الوجوده داره تبیین میکنه. منتها همون عبارتی که شایدن عربیشو خوندم تو قالب مثال میریزه، در مثالم اون ماهیت رو انسان فرض میکنه. مثلا امکانت تلکل ماهیه انه و انسانون، اگر اون ماهیت انه و انسانون باشد، اون فیکون لتلکل ماهیه معنا حقیقت غیر حقیقت ها و ذالکل معنا وجوب الوجود به این صورت در میاد، به این صورت در میاد که فیکون انه انسانون غیر انه واجب الوجود. اگر ماهیت خدا انسان باشد، در مورد خدا صدق میکند که انه انسانون، ولی انسانیست که واجب الوجود است، مثل بقیه انسان ها که ممکن وجودن نیست. اگر خدا رو ماهیتی بدانیم و اون ماهیت رو انسان قرار بدیم، صدق می کند در مورد خدا که انه انسانه، ولی انسانیست که واجب الوجود است. پس میشه مرکب از دو چیز، یکی انسانیت، یکی واجب الوجود بودن، و این واجب الوجود بودن مغایر است با انسانیت. وقتی مغایر شد میشه مرکب. از فهینه اذن شروع به استدلال میکنه. استدلال دقت کنید، چارچوب استدلال من باید عرض کنم که چارچوب بسیار مهمه، حتما به این صورتی که عرض میکنم باید در ذهن داشته باشید که وارد بحث بشید. ابن سینا دو تا فرض رو ابتدا مطرح میکنه. فرض اول اینه که واجب الوجود فقط واجب الوجود است. فرض دوم این است که ماهیتی است که آن ماهیت واجب الوجود است. فرض اول مدعاشه، مطلوبشه، پیش خودش حقه، لذا در موردش بحثی نمی کنه، میره سراغ فرض دوم و فرض دوم ابطال می کنه تا فرض اول درست بشه. فرض دوم این بود که واجب تعالی ماهیتی است که اون ماهیت واجب الوجوده، همینی که الان گفتیم، انه انسانون غیر انه واجب الوجود. این فرض رو مطرح میکنه و این فرض رو میخواد باطل کنه. وقتی میخواد باطل کنه، باز دو تا فرض در مورد همین ماهیتی که واجب الوجوده طرح میکنه. فرض اول اینه که این واجب الوجود بودن که صفت شده برای این ماهیت یا جز شده و با این ماهیت مرکبی رو تشکیل داده، این واجب الوجود یه امر اعتباری و انتزاعیست. فرض دیگه نه، حقیقت داره، یه امر حقیقی و ثابت خارجیست، امر متحقق و ثابت به خارجه. اعتباری بودنش رو رد میکنه، میگه این حقیقت به همه موجودات حقیقت میدهد، چگونه خودش خالی از حقیقت باشد. پس ثابت میشه که این فرض دوم درسته، که این موجود، این واجب الوجود حقیقتیست از حقایق خارجیه. بعد که ثابت میشه حقیقتیست از حقایق خارجیه، دو مرتبه دفت و فرض تر میکنه. فرض اول اینه که این حقیقت این حقیقت ماهیت باشد، دوم این که غیر ماهیت باشد. یعنی این وجوب و وجود که حقیقتی دارد، این حقیقت همون حقیقت ماهیته، یعنی چیزی غیر از ماهیت نیست. که یعنی این حقیقت با حقیقت ماهیت یکیست و اصلا گویا که واجب تعالی یه واجب تعالی این حقیقت رو دارد، چیزی غیر از حقیقت ندارد. این همون باز دوباره مدعای ماست، تکرار مدعاست. فرض دوم اینه که نه، این حقیقت چه امریست متحقق فی الخارج، مغایر است با اون ماهیت و اون ماهیتی که خدا دارد. خب این فرض دوم رو که مغایر باشد، یعنی واجب الوجود مغایر باشد با ماهیت، باز به دو فرض تقسیم میکنه. یکی مغایری باشه، چون اخی مغایر بود خارج از ذات، دیگه عین ذات نشد، شد خب مغایر. اگر مغایر باشد یا لازم ذات است یا مفارق است. اگر لازم باشه به بیانی باطل میکنه، اگر مفارق باشه به بیان دیگه باطل میکنه، نتیجه میگیره که نمیشود این، نمیشود که این واجب الوجود مغایر باشد با ماهیت، بلکه یا باید از اول بگی چیزی جز این واجب الوجود نیست، یا بگی که حقیقت ماهیت همینه، نه که بگی ماهیت عین اینه، یعنی خدا ماهیتی دارد عین این، یعنی بگی همین ماهیت هست، همین وجود است که چیزی جز این وجود را ندارد. مطلوب رو به این صورت نتیجه میگیره. پس توجه میکنید تشقیق میکنه فرض رو، بحث رو به شقوقی دوتا تشقیق میکنه، یکی رو باطل میکنه، یکی رو اثبات میکنه، تا آخر سر میرسه به این مطلب که اگر فرض کنید واجب الوجود مقایر باشد با ماهیت، یا لازم این ماهیت خواهد شد یا مفارق خواهد شد. لازم باشه باطل، مفارق باشه باطل، پس تمام صوری که غیر از مطلوب ما هستن باطلن. نتیجه میدیم که مطلوب ما حقه. نحوه استدلال ایشون اینطوره. وقتی استدلال هم متکرر، استدلال وضاح سنگینیه، ولی خب حالا اون مقداری که توضیح داشت چارچوبش رو عرض کردم، بعد ریزه هاشم لابلای استدلال توضیح میدم. فهین ازن لا یخلو، فهین ازن یعنی دو تا شق رو مطرح کرد دیگه، یکی این که واجب عین واجب الوجود باشد، یکی این گفت لا یجوزن یکون علی صفت لطیفی یا ترکیب، با این عبارت فهمون که عین واجب الوجود باشد. مفهومش این بود که شق دوم بود که حتی یکون هناک ماهیت ما و تکون تلک الماهیه واجبت الوجود، این شق دوم بود که نشون میداد دو تا شیء هست، یکی ماهیت، یکم واجب الوجود بودن ماهیت. این فرض دوم رو میخواد ابطال کنه. در این هنگامی که دو شیء هست که هم ماهیت هست هم واجبت الوجود، دو فرض اتفاق میفتد، یا اون واجبت الوجود امریز اعتباری یا امریز واقعی. فعین ازن یعنی در این هنگامی که واجب تعالی ماهیت است به علاوه واجبت الوجود، نه فقط واجبت الوجود تنها باشد، در این هنگام لا یخلو، اما ان یکون لقولنا وجوب الوجوده، یعنی قول ما که میگیم وجوب الوجود، این قول ما هناک یعنی در عالم اله یا حقیقت دارد، یعنی امر متحقق ثابته، او لا یکون حقیقت ندارد، یعنی امر اعتباری انتزاعی. این دو تا فرض. فرض دوم رو که انتزاعی باشه باطل میکنه. و محال ان لا یکون لهذا المعنا حقیقت و هی بابش حالی است و هی مبدا کل حقیقت، محال است که این معنا حقیقت نداشته باشد در حالی که این حقیقت مبدا کل حقیقت نه، در حالی که این معنا و این حقیقت، این وجوب الوجود مبدا هر حقیقتی است و به هر حقیقتی حقیقت میدهد، محال است که خودش حقیقت نداشته باشه، امر اعتباری و انتظاری باشه. بل هیه تؤکد الحقیقه و تصحح الحقیقت رو، همه حقیقت رو او وجود میده، تأکید میکنه، تصحیح میکنه، پس چگونه ممکن است خودش حقیقت نداشته باشه؟ پس باید حقیقت داشته باشه. فإن کان له حقیقتون، اگر برای این معنا که وجوب الوجود است حقیقتی باشد، و هیه غیر تلک الماهیه، و این حقیقت غیر از این ماهیت باشه، دوباره داره فرض رو تکرار میکنه، ماهیتی برای خدا هست، واجبت الوجود هست، این واجبت الوجود حقیقتی دارد، حقیقت دارد اعتباری نیست، حقیقتی دارد غیر از اون ماهیت، فا این کان ذالک الوجوب و من الوجوده یلزمه ان یتعلق به تلک الماهیه. دوباره دو تا فرضه. فرض اول اینه که لازمه وجوب و وجود این است که متکی باشد به ماهیت، خب میشه مرکب از ماهیت و وجوب و وجود. فرض دیگه اینه که نه، لازمش اتکا نباشه، بلکه مستقل باشه. خب این فرض مطلوب ماست. این مطلوب رو مطرح نمی کنه، چون میخواد آخر سر این مطلوب نتیجه بگیره. فقط این فرض رو مطرح می کنه که وجوب وجود حقیقتی باشد، اما حقیقتی که متعلق است به اون ماهیت و متکی است به اون ماهیت، یا به تعبیر دیگه به تعبیر خودش لازم ماهیت است. اگه لازم ماهیت باشد، هر لازمی معلول ملزوم است، فیلزم که این وجوب وجود معلول ذات واجب، معلول ماهیت واجب باشد. اون وقت واجب الوجود در واجب الوجود بودنش معلول میشه، ذاتش معلول نیست، ذاتش علته، وجوب وجودش معلول است، در وجوب وجودش معلول میشود و این محاله. روشن مطلب چی عرض میکنم دیگه؟ اینا توضیح نمیخواد، مطلبش تقریبا آسانه. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْوُجُوبُ مِنَ الْوُجُودِ، اگر این وجوب از وجود، یعنی این وجود واجبی، یلزمه خبر کانه است، جواب این بعدن میاد، یلزمه جواب این نیست، اگر این وجوب از وجود لازم باشد این وجود را که یتعلق به تلک الماهیه، لازم این وجوب و وجود این باشد که تعلق به ماهیت بگیرد، ولا یجب دونها، و این وجود بدون اون ماهیت واجب نشود. یعنی اگر اون ماهیت باشد این وجوب و وجود باشد، اون ماهیت نباشد این وجوب و وجود نباشد. خب لازمه این حرف اینه که اون ماهیت این وجوب و وجود رو تأمین کرده باشد، که با بود اون ماهیت وجوب و وجود باشد، با نبودش وجوب و وجود نباشد. این در واقع معلول کردن وجوب و وجوده. بله ذات معلول نمیشه، ولی وجوب و وجود معلول میشه. فیکون جواب اینه، اگر این وجوب از وجود لازمش این باشد که متعلق به ماهیت شود و بدون ماهیت این وجوب و وجود نباشد، فیکونو معنا واجب الوجود، معنا واجب الوجود من حیثه و واجب الوجود یوجد و بشه این که لیسه ها بر معنای واجب الوجود، از این جهت که واجب الوجود است داره یافت می شود به سبب شیئی که او واجب الوجود نیست، یعنی به سبب ماهیت، به سبب ماهیت خود خدا داره ماهیتی این وجوب و وجود رو ایجاد می کنه. پس وجوب و وجود دیگه معلول میشه، وجوب و وجود دیگه واجب وجوب و وجود پیدا نمی کنه. بله ذات معلول نمیشه، ولی اونی که از این ذات ناشی می شود اون میشه معلول. فیکون و معنای واجب الوجود از این جهت که واجب الوجود است، نه خود ذات، این واجب الوجود یوجد به شیء، یعنی به سبب شیء که لیس اون شیء هو، و یعنی واجب الوجود. پس واجب الوجود به وسیله غیر داره ساخته میشه، که اون غیر ماهیت خود واجب تاره، بیرون علت نمیشه، یه چیز دیگه علت این واجب الوجود نمیشه، خود این ذات علت میشه، ولی بالاخره وجوب الوجود معلول میشه. حالا ولو معلول بیرون نباشه، معلول ذات چه میشه؟ همین اندازه که معلول ذات شد از وجوب و وجود میفته. نسخه داره فلا یکون و واجب الوجود، نسخه های متعددی دارن فیکون و واجب الوجود. البته در پاورقی ما نقل نکرده اون نسخه ها رو، ولی نسخه های زیادی داریم فیکونو محشین تذکر میدن که فیکونو درسته، فلا یکون درست نیست. بله درسته، درسته، در پاورقی هم داره چهار تا نسخه فیکون داره. فیکون درسته در اینجا، خبرش هم لیس به واجب الوجوده که در خط بعد میاد. فیکونو یعنی اگر واجب الوجود معلول این ماهیت باشد، یعنی معلول ذات خودش باشد، فیکونو واجب الوجود لیس به واجب الوجود، فیکونو واجب الوجوده لیس به واجب الوجود، لازم میاد که واجب الوجود واجب الوجود نباشه. حالا توجه کنید، فیکون واجب الوجود من حیث هو واجب الوجود، یعنی با اینکه فرض شده واجب الوجوده، و به نظر الى ذاته من حیث هو واجب الوجود، و به نظر به ذات خودش که ذاتی جز واجب الوجود ندارد. یه ماهیت داریم، یه واجب الوجود داریم، خود واجب الوجود هم یه ذاتی دیگه. به نظر به ذات خودش که واجب الوجوده، یکون و لیسه به واجب الوجود. همین واجب الوجودی که ذاتش واجب الوجود است، چون معلول شد برای ماهیت، لازم نیست که لیسه به واجب الوجود باشد. البته نسخه فیکونه هم درسته، به شرط اینکه این عبارت خونده شده رو که من یه جمله طولانی قرار دادم تقطیعش کنید به دو جمله، یعنی واجب الوجود رو اسم فلایکون و لیسه به واجب الوجود رو خبر قرار ندید، بلکه عبارت رو اینطوری بگیرید: فلایکونو واجب الوجود من حیث هو واجب الوجود، این میشه یه جمله، و به نظر الى ذاتهی من حیث هو واجب الوجود لیس به واجب الوجود بشه جمله دیگه. معنی عبارت اینطور میشه: ضمیر فلا یکون برمیگرده به واجب الوجود، پس اون واجب الوجودی که فرض شد واجب الوجود نخواهد بود من حیث هو واجب الوجود، یعنی با این حیثیت واجب الوجودی دیگه محفوظ نخواهد بود، زیرا که وجوبش را از شیئی که لیسه هوه است گرفته. بعد که این جمله تموم شد، باز ابتدای جمله اینطوری شروع کنیم: و به نظر الى ذاتهی من حیث هوه واجب الوجود لیسه به واجب الوجود، اینطور بشه که این واجب به لحاظ ذاتش با اون حیثیت وجوب وجود دیگه این حیثیت رو حفظ نخواهد کرد، بلکه لیسه به واجب الوجود. اگر عبارت اینطور معنی کنید، تقطیع کنید، دو جمله بگیرید، فلا یکون درسته. اگر نه بخواد تمام عبارت رو یک جمله قرار بدید، یک جمله طولانی، حتما باید فیکون بخونید که لیسه به واجب الوجود بشه خبرش دیگه. حالا اختیار به خود شماست. به نظر میرسه که فیکون نسخه بهتری است. مرحوم لاهیجی هم در شوارر این عبارت رو نقل میکنه، با نسخه فیکون میاره. محشین هم اونطور که کردن فیکون رو بر فلا یکون ترجیح میدن، ولی فلایکون غلط نیست، به این صورتی که عرض کردم میشه معنیش کرد. چرا لیس به واجب الوجود باشد؟ لأن له شیئا بهی اجد، که خودش که واجب الوجود نیست، بلکه له شیئا بهی اجد، برای این واجب الوجود شیئی بود، یعنی ماهیتی بود که به وسیله اون شیء واجب شد، یعنی این واجب الوجود به وسیله اون شیء واجب شد. اگر اون شیء نبود که گفتیم این واجب الوجود واجب الوجود نیست، اول گفتیم ولا یجب دونها، یعنی اگر اون ماهیت نبود این واجب الوجود واجب الوجود نمیشد. و هذا محالون، هذا یعنی این که واجب الوجود که ذاتش واجب الوجود است واجب الوجود نباشد، بلکه به وسیله شیء واجب الوجود شود، این محاله. هذا محال اذا اخذ مطلقا، که سنگینی عبارت ابن سینا از اذا اخذ مطلقا است. نه، تا اینجا آسون بود، تا اینجا مطلب آسون بود. اذا اخذ مطلقا سنگینه که باید بذاریمش برای جلسه بعد.